اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه تاریخ 21 آبان ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 18 محرم الحرام سال 1435 هجری قمری. مباحثه ما در طب المعصومین از کتاب دکتر لبیب بیضون ماجستر دانشگاه دمشق صفحه 254 و 255 مبحث الصیام و روزه شرعی گرفتن، چه روزه واجب ماه مبارک، چه قواش، چه کفاره، چه روزه‌های مستحب شرعی که دین گفته و به لسان مبارک 14 معصوم بیان شده. الصیام و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم صوم و تصح و روزه شرعی بگیرین تا سلامتی فرد و اجتماع حاصل بشه و استمرار پیدا کنه. مسافرت هایی هم که عبرت آمیز باشه و سنجیده باشه این هم صحت و سلامتی میاره و غنیمت برای فرد مقتنمه. سافر و تصح و تغنمو. از پیغمبر اکرم روایت آمده که حضرت فرمودند خمستون یذهبن بالنسیان و یزدن فی الحفظ و یذهبن بالبلغم السواک و الصیام و قراءه القرآن و العسل و اللبان. پنج چیز از بین برنده نسیان و فراموشیه و حافظه رو زیاد میکنه و بلغم و مایعات و ترشحات اضافی رو از جمله مکوس رو کاهش میده و از بین میبره. یکی مسواک زدن. حالا مسواک زدن قبل هر وضو، شب قبل از خواب، سحر قبل از نماز صبح، این همه روایات داریم. دوم صیام، روزه شرعی گرفتن. سوم قرائت القرآن، خوندن قرآن با تدبر و بنابر عمل صالح که از قاری قرآن خشیت از خداوند دیده بشه. لذا احسن صوت در قرآن چه کسی داره؟ کسی که وقتی کلامشو میشنوی داره قرآن میخونه درش ببینی که بروز کرده ترس آگاهانه از خدا، یعنی خشیت از خداوند. اینا همه روایات داریم در این زمینه. و العسل و اللبان و همچنین عسل طبیعی مصرف کردن و همچنین کندر خوراکی مرغوب. تو بحث قرآن که گفتم روایات داریم، مثلا وسائل شیعه اونجا حاشیه زنیم از کتب روایی. بحار علامه مجلسی جلد 89 صفحه 195 سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن احسن الناس صوتا بالقرآن قال من اذا سمعت قراءته رأیت انه یخشى الله. پس احسن صوت مستحب آدم داشته باشه، چه لسانن و چه بحث بصیرتی ها، چه واقعا باطنن. به چیه؟ به این که شخصی که قرائت قرآن میکنه صوت ظاهریش هم حسن ولی تلاوت صحیح داره، یعنی بناش بر خوندن صحیح توأم با عمل بر طبق قرآنه، و سپس زکات این علمش رو که عمل کرده به دیگران میگه. حالا چرا؟ چون وظیفه شناس تکلیف مداریه که به نحو احسن به وظیفش عمل میکنه. مصداق بارز قاری قرآن با صوت احسن که خشیت از خدا داره کیه؟ چهارده معصوم، یعنی رسول الله، حضرت زهرا و دوازده امام معصومه. از جمله از این معصومین امام سجاد، امام چهارم علی ابن الحسین علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام موسی کاظم علیه السلام، خود رسول الله. ببینید مؤمنا، پیغمبر اکرم، خب این روایت قبلی که خوندم بحار جلد 89 صفحه 195، این روایتی که الان میخوام شروع کنم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کان من احسن الناس صوتا بالقرآن. هم از حیث لسانی صوت احسن داره، هم از حیث واقعی و عملی، چون مصداق بارز خشیت از خداوند رو داره، یعنی ترس آگاهانه که در ظاهرش هم جلوه کرده، بروز کرده. وقتی قرآن میخونه آدم مشاهده میکنه. این روایت در تفسیر فرات کوفی صفحه 242 و صفحه 629 و صفحه 638 و تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 295 و مستدرک محدث نوری جلد 4 صفحه 184 و صفحه 185 هست. کان علی ابن الحسین علیهما الصلاة والسلام احسن الناس صوتا بالقرآن. هم احسن صوت ظاهری دارن، بحث استحباب، هم احسن صوت عملی و واقعی دارن، زیرا که قرائت قرآنشون در کمال خشیت از خداونده، ترس آگاهانه‌ای که در ظاهر هم جلوه کرد، وظیفه شناس تکلیف مداری که به وظیفش به نحو احسن عمل میکنه. خب این روایت از کجا میگی؟ در کافی شیخ کلینی چاپ اسلامی تهران جلد 2 صفحه 616 و چاپ دارالحدیث جلد 4 صفحه 633. و کان ابو جعفر علیه السلام احسن الناس صوتا. بازم همون فرمایشات قبلی و نسبت به پیغمبر و امام سجاد اینجا هم چیکار کن؟ تکرار کن. موسی بن جعفر علیه السلام حتی وقتی که آقازاده کم سن بودن، 10 ساله بودن، سنشون 10 ساله، پسر بچه 10 ساله، بازم چی؟ احسن الناس صوتا تو بحث قرآن و مانند او از کلامهای خوب سنجیده و رفتارهای مثبت توأم با اخلاق حسنه. این روایت از کجاست؟ مناقب آل ابی طالب علیهما الصلاة والسلام جلد 4 صفحه 318. حالا من و شما هم و همه بینندگان و شنوندگان عزیز شبکه جهانی ولایت باید تامون و جاپای 14 معصوم بگذاریم. ما هم میتونیم هر کسی اندازه خودش احسن صوت بالقرآن داشته باشه. کلام زیبا بناش بر عمل صالح و نیت خالص باشه، از چارچوب اسلام ولایی بیرون نره. وقتی که قرآن میخونه ترس آگاهانهی که در ظاهرش جلوه گر بشه نمودار باشه. حالا پاش جاپای معصومین گذاشته. اگر این کار کنی ها، اینجا مجالست با صالحین داشتی. مجالست با صالحین انسان رو به رستگاری و صلاح و فلاح میرسونه. اینه من نمیگم ها، امام جعفر صادق که فقه شیعه، فقه صادق علیه الصلاة و السلام، امام صادق علیه الصلاة و السلام و برادر اهل تسنن هم که همه رئیساشون شاگرد بی واسطه یا با واسطه امام صادق هم. همه افتخارشون اینه که شاگرد امام صادق هم. ببینید امام صادق علیه السلام می فرماید مجالست الصالحین داعیتون الاصلاح. تمام شده. پس بهترین حال خوب رو داشته باش، هم حسن ظاهر هم حسن باطن. حسن ظاهرت نمودار حسن باطنت باشه، یعنی مثل مؤمنین و مؤمنات و شیعیان اثنی عشری باش. حسن ظاهرت توأم با حسن باطن دارن، زیرا که ایمانشون بالفعل. اما برعکس مثلا منافقین، منافقین حسن ظاهر دارن اما باطن خبیث دارن، ای که به درد نمیخوره. لذا تو روایات داریم از شیر اهل تسنن هرچی به آخر زمان نزدیکتر میشه نفاق شدیدتر میشه. یعنی حسن ظاهر هست ولی خبث باطن. این دیکته کیه؟ این دیکته یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملله. اعمال خشونت های بیجا میکنه ولی ظاهری آرام داره، اصلا تزشون اینه. میگه در این حال که خیلی خشنی و غضبت بیجا هست، ظاهری آرام داشته باش. این تز همه خبیثای عالم، از جمله داعشیای پاچه ورمالیده یهود. دست از پا دراسته همه جا جنایت میکنن، نه به شیعه رحم دارن نه به اهل تسنن. اینا هیچ ربطی به عرب و عجم و شیعه و سنی ندارن، اینا گماشتگان و ابزار آلت دست یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملل. من خواستم این قرائت القرآن رو بگم، پنج چیز حافظه رو تقویت میکنه، زیاد میکنه و نسیان رو درمان میکنه. یکیش چیه؟ قرائت القرآن. اما کدوم قرائت القرآن؟ توضیح دادم. روایت بعدی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای گروه جوانان که به بلوغ جنسی و بلوغ فکری رسیدید، هم بلوغ جنسی هم بلوغ فکری، حالا هر کدومتون که توان مالی دارید ازدواج شرعی و قانونی کنید، اونی که توان مالی نداره روزه شرعی بگیره تا به گناه نیفته. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اقض للبصر و احفظ للفرج و احسن للفرج. دو تا نسخه بدل: و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. ای گروه جوانان، هر کسی که تمکن داره از شما بر کنترل شهوتش از باب اینکه علاوه بر بلوغ جنسی بلوغ فکری داره توان مالی هم داره، فلیتزوج، پس ازدواج شرعی و قانونی کن. فانه اقو، هم بوسه کنترل چشم خیلی خوبه که نگاه آلوده به نامحرم نداره و چشم چرانی به نامحرم نمیکنه، چون نگاه به نامحرم عمدن گناه صغیره است، اصرار بر صغیره به ورزه میشه گناه کبیره، پس بوسه کنترل چشمش خوبه. و احفظ للفرج و احسن للفرج، حفظ پایین تنه از حیث قبول و دوبار که مرتکب حرام نشه، استمنا در پسران، استشهاد در دختران، تفخیز، تدلیک، زنا، لواط، فرجش رو حفظ میکنه از این گناهان کبیره. کسی هم که توانایی مالی نداره ولی بلوغ جنسیش توأم با بلوغ فکریه، حالا روزه شرعی بگیره. و من لم يستطع فعليه بالصوم، بعضی نسخه ها داره فلیصم، فانه له وجاء، پس تحقیقا این روزه شرعی گرفتن برای این جوان عزیزی که بلوغ جنسی توأم با بلوغ فکری داره اما توان مالی برای ازدواج شرعی و قانونی نداره، حالا روزه شرعی که بگیره برای این جوان چیه؟ وجاء، یک نگهدار، یک حافظ، نمیگذاره دست از پا خطا کنه، نمیگذاره این که کپسول شهوت هست کپسول شهوتش نشری داشته باشه باعث خرابی خودش و خرابی دیگران بشه. روایت بعدی: وجاون یعنی شهوت اضافی رو قطع میکنه با اینکه عقیمی نمیاره. روایت بعدی هم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: علیکم بالصوم فانه محسمة للعروق و مذهبة للأشر. اینم از روایاتیه که اهل تسنن از پیغمبر اکرم نقل کردن و در کتاب کنز العمال جلد 8 صفحه 450، کنز العمال جلد 8 صفحه 450 نقل میکنه از ابی نعیم در طب، از شداد ابن عبدالله. حالا دیگه از طریق اهل تسنن یکم خدمت شما آدرس دادم. علیکم به صومه، بر شما باد به روزه گرفتن شرعی، یعنی همون جوری که پیغمبر روزه میگرفت، یعنی امساک از فجر صادق تا مغرب شرعی که ذهاب عمره مشرقیه است، نه اینکه قبل از فجر صادق به نیت روزه امساک کنه و قبل از مغرب شرعی افطار کنه به صرف اختیاب قرص. نه، روزه شرعی همون جور که پیغمبر روزه میگرفت، قابل عرض برادر اهل تسنن، پیغمبر اکرم فرمودن علیکم به صوم فانه محسمتون للعروق، تحقیقا روزه شرعی گرفتن ها فرو نشاندن طغیان رگهاست، فرو نشاننده طغیان رگهاست، یعنی نمیگذاره دست از پا خطا کنی و غلبه شهوت بیجا بر تو عارض بشه، یعنی نه خودت خراب میکنی نه دیگران رو. به اصطلاح علمی روانشناسی بالینی، نه خود آزاری جنسی داری نه دیگر آزاری جنسی. خب معنی شد مؤمنا؟ و مذهبتون للعشره، و از بین برنده سرمستی ناشی از پرخوری و شهوت زیاد لجام گسیخته، اینم از بین میبره روزه شرعی گرفتن. درست شد مؤمنم؟ بعضی از علمای شیعه مثل آیت الله ری شهری و ترجمش دکتر حسین صابری تو دانشنامه احادیث پزشکی جلد 1 صفحه 238 آوردن و بعضی دیگه از علمای صالح شیعه اصلا این کتاب اهل تسنن رو تکمیلش کردن، مثل آیت الله عظما نجفی مرعشی قم صاحب کتابخونه فیها و کتب قیمه. این کنز العمال ها تکمیله جلدای بعدیشو این بزرگوار زحمت کشید، قابل عرض برادر اهل تسنن، این وحدت واقعیه. معین هم باشید، یاور هم باشید برای احیاء سنت رسول الله، نه ضد هم، که خواست یهود نجات پرست و خواست صهیونیست بین الملل تفرقه، نه، وحدت برای احیاء سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. روایت بعدی از امیر المؤمنین علی علیه السلام: صوم ثلاثه ایام من کل شهر اربعاء بین خمسین، چهارشنبه بین دو پنجشنبه، و صوم شعبان، روزه ماه شعبان، یذهب به وسواس صدر و بلا بل القلب. هم وسوسه های سینه رو از بین میبره، بعضی نسخه ها داره به وسوست صدور، و بلا بل القلب و ابتلاعات قلبیه، مثلا رسوب اضافی به نوع رسوب کافئین، رسوب سدیم و رسوب تریگلیسیرید خون در سرگ اصلی خونرسان به عضله قلب، کرونر قلب میگه، این رسوبای اضافی از بین میبره، خونرسانی در این شریانه اصلی به قلب راحت انجام میشه، زمینه سکتای قلبی و نرسایی دیگه قلبی پیش نمیاد. روزه خیلی فواید داره، یکیش هم اینه. هم استراحت میدی به دستگاه گوارش، هم استراحت میدی به قلبت. توضیحات بیشتر انشالله میگم. اون نسخه ای که گفتم، این تیکه که خوندم به وسواس صدر بنابر نسخه بحاره، جلد 10 صفحه 89 و بحار جلد 94 صفحه 72 حدیث 15 و صفحه 96 حدیث 12. اما به وسوسه صدور که خوندم بنابر نسخه وسائل شیعه است، جلد 10 صفحه 420 حدیث 13749. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا افطر بدا بحلوى يفطر عليها فإن لم يجد أفطر على الماء الفاتر وكان يقول ينقل المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم. ويقوي الأضراس ويقوي الحدق ويجلو الناظر ويغسل الذنوب غسلا ويسكن العروق الهائجة والمرة الغالبة ويقطع البلغم ويطفئ الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع اول این روایت هم اینجوری داره، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یفطر علی الحلو مثل تمر، مثل حلوه خرمایی. پس افطاریشو با چی شروع میکرد؟ با خرما یا با حلوه خرمایی؟ نبود هیچ کدوم، با آب جوشیده ولرم. حالا چرا پیغمبر اکرم اینجوری افطاریش شروع میکرد؟ معده پاکسازیش خوبه؟ واسه پاکسازی کبد خوبه؟ واسه پاکیزه بودن در فضای دهان و حلق، حنجره، ریه ها، مری، معده، همه اینا، همه این مسیرها خوبه؟ هم تقویت حدقه چشم میشه، هم تقویت دندونا میشه، هم تقویت دید چشم میشه و نور چشم، چون خرما نور چشم زیاد میکنه، شنوایی رو قوی میکنه، اینا روایات داره. هم گناه ها شسته میشه. گفتی چرا؟ چون احیاگر سنت رسول الله. من درآوردی دلم میخواد اینه بخورم، دلم میخواد اینه بخورم، معده خودمه، دست خودمه، خونه خودمه، پول خودمه، غذای خودمه. این که شاید اسلام جیبی بدتر از اسلام آمریکایی. اسلام به درد نمیخوره. آدم هر کار کنه فقط به زبونش ادعای اسلام کنه، این میشه اسلام ابو سفیانی که جاده صاف کنه یهوده، به اصطلاح امروزی ها صهیونیست بین الملل. نه، این اسلام به درد نمیخوره. اسلامی باید عمل کنی که احیای سنت رسول الله باشه. بسم الله. خرما هست، آب جوشیده ولرم هست، در همین راستا هست، بحث شیر تازه گاو جوشیده شده بخوریم یا رقیق شده با عسل، حالا دیگه تا کدومش در منزل شخص باشه. اینا شروع افطاره و بعدش با غذای سبک شروع کنی، مثلا نون پنیر سبزی در شب، یا مثلا نون پنیر گردو، یا مثلا چی عمو جون؟ سوپ رقیق، سوپی که درش سبزی جعفری هست، هویج زردم هست، کم ادویه، کم روغن، ولی روغن چی باشه عمو جان؟ روغن زیتون باشه که قوت الانبیاست. یه قاشق غذاخوری روغن زیتون تیه هم بزن. نمک چه نمکی باشه؟ نمک سالم، تمیز، طبیعی، ارگانیک، بهداشتی هم باشه. حالا چه پودر نمک سنگ باشه عمو جان، چه نمک دریای تصفیه شده طبیعی باشه. خب اینم مال غذای سبک که گفتم چجوری باید شروع کنیم، که سوپش هم توضیح دادم. حال اگر کسی صفراش زیاده یا اعصابش ضعیفه یا مثلا تسلسل مدفوع داره، میتونه یه قاشق غذاخوری آب قوره طبیعی قاطی همین سوپش کن، یا بعد از شامش یه قاشق چای خوری تا یه قاشق مربا خوری رب قوره بخوره. رب قوره آب قوره طبیعی بخوره واسه اعصابش خوبه، واسه استخون درداش خوبه، حتی تو بحث استخون دردای روماتیسمی یا استخون دردای ناشی از رطوبت، واسه تقویت قلبم خوبه. درست شد؟ صفرا برم هست، آب قوره طبیعی نجوشیده بی نمک تو آفتاب نباشه. حالا یه بار دیگه تسلسل مدفوع هم داره، میگیم رب قوره، یه قاشق چای خوری تا یه قاشق مربا خوری بعد از غذا، مثلا بعد از شامش بخور. دیدی مؤمنه، هم دنیات خوب هم آخرتت خوب. این هم قابل عرضه بعضی مریضای محترم، چون بعضی میرن جراحی های پایین تنه مثل بواسیر و مانند، و انشالله اسفنکترهای مقعدشون خراب نشده باشه، گاهی تا چند روز اینا مبتلا و گاهی چندین ماه مبتلا به تسلسل مدفوع هم. پزشکی جدید دارو نداره، یادتون باشه داروش چیه؟ رب قوره. این که تو روایات شیعه میگه حسرم با حجیمی صادره میم. حالا این آب قوره طبیعی رو بجوشون مؤمنان رو شعله ملایم تا رب شه، حالا رب قوره بخوره. توضیح هم دادم. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، ان الصائم اذا صام زالت عیناه، شخصی که روزه شرعی میگیره نزدیکای مغرب، هنوز مغرب نشده، این پلکاش یکم حالت افتادگی پیدا میکنه، خیلی کم حالت افتادگی پیدا میکنه، این نشونه اینه که ضعف کرده. و اذا افطر على الحلوى، هنگامی که افطار کنه بر حلوا، کدوم حلوا؟ بهترینش حلوا خرماییه. خدا حفظ کنه ملت شریف عراق رو، اینا حلوا خرمایی درست میکنن. ملت شریف ایران هم از عراقی های محترم یاد گرفتن، تو خوزستان و غیر خوزستان یا عربای مهاجر اینا هم حلوا خرمایی درست میکنن، یعنی دیگه شکر و قند نمیریزن. این آرد گندم مؤمنا و مانند او رو تف میدن تو روغن مایه یه مختصری، بعد خوب که داغ شد مؤمنا، بعد خرماهایی که قبلا دونه کردن حساش جدا کردن، ولی پرده نازک رو حسا هم هست قاطی این گوشتای خرما، اینا رو همه نمیریزن رو همین آرد تقریبا سرخ شده با مخلوط با روغن مایه. خوب اینا رو با گوشگوبای چوبی قشنگ چیز میکنن، وقتی که ولرم شد دستاشونو میشورن، باز دوباره چنگ میزنن، حالا قالبای مختلف در میارن، مکعبی، مستطیلی، دایره، اینا خیلی خوشمزه است. اینو میگیم حلوا خرمایی. نسبا روغن مایه هم درست کردی هیچ وقت نمیبنده، ولو تو یخچال بذاری. خیلی فواید داره، یکیش درمان ضعف عمومیه، یکیش درمان فشار خون پایینه، یکیش درمان ریزش موی سر به خاطر کمبود ویتامین و املاح، یکیش درمان مؤمنا ضعف عمومیه، ضعف عمومی و افتادگی پلک به خاطر ضعف عمومی، ضعف عضله پلک چشم میشه. حالا شما ضعف عضلات ارادی دست و پا و مانند او مثلا پلک رو چگاه تقویت میکنی با مصرف چی؟ خرما، چه به صورت رطب باشه که خرمای تازه است و قند طبیعیش کمتره، چه به صورت خرمای رسیده باشه که قند طبیعیش هم چیه؟ بیشتره. اگر کسی بیماری هیپرتمی یا کاهش شدید قند خون داره و تشنج ناشی از او، خرما حرف اول رو میزنه. تصور فرمودین مؤمنا که دچار تشنج ناشی از افت شدید قند خون نشه، یا مثلا دچار ضعف عضلات ارادی دست و پا شده و مانند او مثل پلک چشم، حالا خرما میذاره تو جیره غذاییش، افطاریشو با خرما یا حلوا خرمایی شروع میکنه سریع. یعنی بیماری دیستروفی یا ضعف عضلات ارادی بدن چی میشه؟ همه جون خوب میشه. یکیش خرماست. در غیر روزه یا غیر ساعات اول افطار، مثلا بین مغرب تا سحری، حالا اواخر شب دو عدد میوه شاهبلوط میخوره، اینجا عضلات بدنش بیشتر تقویت میشه. یا قبل از کار و بعد از کار یه دو عدد میوه شاهبلوط میخوره. اینم از طب مکمل یا طب سنتی آلترناتیو بوستون گفتن. پس امام صادق علیه السلام فرمودن ان الصائم اذا صام زالت عیناه و اذا افطر على الحلوى عادت الى مکانهما. دیدی تقویت عضلات پلکای چشمش، افتادگی مختصر پلک چشم برمیگرده سر جاش. این هم باز سندهای مختلف داره، کتابای قبلی هم سندهای مختلف داشت. یک روایت دیگه هم هست از خارج از کتاب تو بحث روزه، اگر سرمه بکشی چشماتو اشکال نداره، ولی باید به حلقت نرسه. خب شب قبل خواب بکش سرمه همون جون، که ازدیاد نور چشمت هم بشه، به حلقت هم رسید دیگه، شب دیگه عمو جون قبل از خواب. مال روغنایی که خوشبوه، مثل روغن ریحان، مثل روغن بنفشه، مثل روغن نرجس، یا عطرایی که خوشبوه، عطرای طبیعی اشکال نداره در روزم باشه که روزه ای. اما قبار غلیظ، گرد و خاک غلیظ، پرز زیاد، دوده به صورت زیاد، مثل دود گازوئیل فرض کن مثلا کنار این اگزوز ماشین باشی، من مانند این خواه، اینا باید اجتناب کرد، مبتل روزه است. یا بعضی چیزایی که گردش میاد، مثلا هاگ گلها، گلها رو مکروه بو کنی، اگر علم داری که هاگ گلهاش به حلقت میرسه که روزت باطل و مقدمه حرام هم حرام. حالا حاج آقا اگر مثلا محرم باشم چی؟ باز اینا هر کدوم تو حالت احرام که نباید عطر به خودش بزنه، نباید تو آینه نگاه کنه، نباید سرش شونه کنه، این چیزایی که حرام بر محرم. حالا خواستم بگم هم مسئله فقهی داره، هم مسئله علمی، و هم بحث خودمون که بحث روزه است. حالا هر کسی که روزه بگیره و خودشو خوشبو کنه به عطرهای طبیعی غیر سمی، هرگز عقلش زایل نمیشه، نه نسیان میگیره که فراموشیه، نه دمانس میگیره که زوال عقله، نه آلزایمر میگیره که زوال عقله پیشرونده است. حالا یه روایت بخونم. این روایت هم در مستدرک محدث نوری جلد 7 صفحه 339 حدیث 2 از این باب به شماره مسلسل 8350، هم فقه الرضا علیه السلام صفحه 205، هم بحار علامه مجلسی جلد 93 صفحه 275. ولا بأس للصائم بالكحل، سرمه کشیدن به شرطی که علم داشته باشه به حلقش نمیرسه، والحجامت به شرطی که ضعف نکنه، قش و ضعف نکنه بیفته زمین، اون که میشه حرام. لذا همیشه میگیم بین افطار و سحر. و دهنه روغن مالی، مثل روغن زیتون به مال بدنش، روغن قصد به مال و مانند اینها، مثلا روغن مستکی به مال. حالا مصارف روغن با هم فرق میکن. و شم ریحان، گل بو کنه اشکال نداره اما مکروه، اگر علم داشته باشه که هاگ گلها به حلقش میرسه اینکه حرامه، اما از اول مکروه باشه به کراهت یا به کراهت شدید. مثل چی؟ مثل گل نرجس، هاگش زیاده، حالا از همون اول کراهت یا کراهت شدید داره. درست شد مؤمنم؟ اگر علم داره که به طریق این اولا میشه چی؟ حرام، اگر علم داره به حلقش میرسه. خلال نرجسه و استعمال طیب، چیزای خوشبو مثل مشک و عنبر طبیعی، ناشی از ناف آهو یا عطریات طبیعی، به شرط این که قلزت او، مثلا اگر عود رو آتیش زده، این دود قلیزش نباید بره داخل بینیش، نباید به حلقش برسه، مبتل روزه است، حرامه. استعمال طیبه من البخوره و غیره ما لم یصعد فی انفه، توضیح داد. فانه روی ان البخوره تحفه الصائم، بخورایی که تو اتاقه، مثلا شما اینجا دارین زندگی میکنین، حالا اون گوشه اتاق مؤمنا یه چوب عودی روشنه مثلا، یا نمیدونم دستگاه بخور اوکالیپتوسه، هوای سرد و خشک پاییزه، سینوساش کیپ بینی نگیره، رطوبت بینیش حفظ بشه، حلقش حفظ بشه، خلطای خونی دوچار نشه، گرفتگی صدا دوچار نشه، خشکی ریه ها دوچار نشه، اتساع حبابچه های هوایی یا برانش ها باشه، نفس کم نیاره تو دریافت اکسیژن. حالا او گوشی اتاق بخور اوکالیپتوس ها چه اشکال داره؟ اشکال نداره. فانه روی ان البخور تحفه الصائم، توضیح داد. و قال علیه السلام اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران ولا تقرب من الانف، وقتی که روزه داری اینا رو به بینیت نزدیک نکن تا به حلق نرسه و مبتل روزت نشه. این تو فقه الرضا صفحه 205 است. حالا القطار ریح البخور بها جلد 14 صفحه 152، جلد 56 صفحه 113. العود یلنجوجه یا عود البخوره بها جلد 57 صفحه 88، بها جلد 57 صفحه 90. یلنجوجو یلنجوجو الانجوجو الانجوجو عود البخوره، این هم اقسامی از عودها هست برای بخور دادن طبیعی، ولی به شرطی که ببینید نزدیک نباشه و دود غلیظش به حلقت نرسه در زمان روزه. به حال جلد 65 صفحه 74. و الانجوجان یتعججو من غیر وقودن، این عود بخور بهشتیان در بهشت، گرفتین مؤمنا؟ بهشتی زندگی کنی تا به بهش برسی. و الانجوجان یتعججو من غیر وقودن، بدون اینکه آتش برافروخته‌ای باشه ها، قدرت خدا، این عود بخور بهشتیان در بهشت. به حال جلد 65 آخر صفحه 71. حالا یه مختصری که مؤمنا از روزه گفتم، حالا روزه یک فوائدی داره. ما در شبکه جهانی ولایت در 30 جلسه توی ماه رمضان توضیح دادیم. حالا یه مختصری مؤمنا از یادداشتام که فواید روانی، اجتماعی، فردی، جسمی و مانند اینا داره، یه مختصری خدمتتون میگم. این آیه 183 از سوره بقره، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بر همه امتهای قبلی روزه واجب بوده، بر شما امت مرحومه اسلامی هم روزه ماه رمضان واجبه. تازه امتهای قبلی 3 ماه روزه میگرفتن، شما که امت مرحومه 1 ماه واجبه. خب بعد مطالب دیگه هست با روایات، حالا اینا بمونه. این روزه شرعی آدم میگیره چه فوائدی برای روح و روان انسان داره؟ ارتباط معنوی با خداوند داشتن نشاط روحی را به دنبال دارد، لذا روزه شرعی گرفتن در مسائل روانی و روحی افراد تأثیر مثبت دارد، از جمله در پیشگیری و درمان وسواس، 2 در پیشگیری و درمان افسردگی، 3 در پیشگیری و درمان پرخاشگری، 4 در پیشگیری و درمان فحاشی، 5 در پیشگیری و درمان اعمال غضب بیجا. چند تا نقطه بزنیم و چیزای دیگه. این ارتباط معنوی با خداوند، مثلا روزه شرعی گرفتن، نقش بسزایی داره در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌های روانی و روحی. روزه شرعی گرفتن تقویت اراده می‌کنه. قابل عرض همه حکومت‌های غربی و همه حکومت‌های شرقی. مسلمانان روزه شرعی دارن، یعنی به اراده جدی صحیح خودشون با اینکه همه امکانات رو دارن برای خدا امساک میکنن از خوردن، آشامیدن، از این حلال ها و مباح ها، تا چه برسه از حرام ها به طریق اولا اجتناب میکنن. نظام محاصره اقتصادی و محاصره نظامی مسلمانای واقعی و مؤمنین واقعی رو نمیترسونه، چون عمری اینا تجربه کاری صحیح دارن به امساک شرعی، به روزه شرعی. گرفتین مؤمنا چی گفتن؟ همشون قوی الارادن. یکی از آثار مثبت روزه شرعی چیه؟ تقویت اراده. دیگه چیه؟ تقویت حافظه. استقامت قبلی ها یادشون نرفته، مثل شعب ابی طالب 3 سال در محاصره اقتصادی مشرکین مکه که به دیکته یهود رسول الله و امیر المؤمنین و افراد خوب دیگه رو محاصره کردن. تو اون زمان سخت و تو اون حرارت زیاد و تو اون پر بیابون، بفهم تجربه صحیح کاری است که از محاصره اقتصادی نظامی هیچ خوف و ترسی نداره. تقویت اراده، تقویت حافظه، اصول ارزشی کارهای صحیح گذشتگان و حال رو همه رو مد نظر داریم. حافظه اون ضعیف نشد. ایجاد استقامت و تقویت آن، ایجاد استقامت و تقویت آن، یکی از عاملاش چیه؟ روزه شرعی گرفتن. استمرار استقامت، استقامت یعنی پایداری. فاستقم کما امرت، استقم کما امرت و من تاب معک. دو تا آیه قرآن هست مؤمنان، نگاه کنید، یکی با فا یکی با واو. حالا من بخوام به این استقامتم، به این پایداریم استمرار ببخشم، میگی صبر داشته باش. صبر بر اطاعت، صبر بر ترک معصیت کنی، صبر در سختی ها و بلایا، صبر بر عدو دشمنان. اصلا یکی دیگه از اسمای همین روزه شرعی صبره. استعینوا بالصبر والصلاة ان لکبیرة الا علی الخاشعین. خب از روزه شرعی تعبیر به صبر شده. مصداق بارز روزه شرعی روزه ماه مبارک رمضانه، تعبیر به صبر شده. پس من بخوام استقامتم که پایداریه استمرار داشته باشه، میگی صبر داشته باش. حالا یکی از مصادیق صبرم چیه؟ روزه شرعی گرفتنه که یک فرد از اطاعت شرعیه. گفتیم صبر بر چهار قسمه، یکی صبر در اطاعت، یکی از مصادیق، یکی از افراد صبر بر اطاعت چیه؟ روزه شرعی گرفتنه. لذا گوییم روزه شرعی گرفتن تقویت اراده و تقویت حافظه و ایجاد استقامت و تقویت آن و استمرار آن، یعنی استمرار استقامت است. چرا؟ چون روزه شرعی خودش یک فردی از اطاعت و صبر در اطاعت می آوره. خب حاج آقا بعضیا میگن ما وقتی که روزه میگیریم حاج آقا سرمون درد میگیره. میگیم علل شایع سردرد در هنگام روزه‌داری مخصوصا بعد از ظهرها، علت شایعش 2 کلمه است. یکی کم آبی بدن این اشخاص، دوم کم خونی این اشخاص. اگر کم آبی باشه افطاریت رو با آبجوش ولرم شروع کن، با شیر جوشانده ولرم مخلوط با عسل، این غذای سبک بعدیت باشه. بعد با سوپ رقیق، گرفتین چی شد؟ این افطار. بین افطار تا سحر مثلا شب قبل خوابش 1 لیوان آب سیب تازه بخور. حالا این چند ساعتی که قبل اینکه بخوابه، اون چند ساعتی که قبل اینکه سحر بشه، یواش یواش به صورت میکیدنی آب آشامیدنی سالم بخوره، مثلا هر یکی دو ساعت یه لیوان آب آشامیدنی سالم، یک لیوان آب جوش ولرم بخوره. یکی دو ساعت از افطاریش گذشته یه قاچ هندوانه رسیده سرد غیر یخچالی یه قاچ بخوره. سحر مثلا سحریش خورده، بعد از سحریش یه قاچ خربوزه بخوره. 11 فایده داره. یکیش بحث تأمین آب بدن ها. پس اگر سردرد من ناشی از کمبود آب بدنه که معمولا بعد از ظهر رخ میده، در بعضی از روزه دارم یک کم توضیح دادم، یه بار شخص کم خونه، حالا کم خونیش درمان کنه. یادتونه گفتم یه میوه ای هست هم فشار خون پایینش میاره بالا، هم املاح و ویتامینای کمش خوب میکنه، درصدش متعادل میکنه، هم کمخونیش، مخصوصا کمخونیه به نوع فقر آهن، آنمی فقر آهنش خوب میشه. یادتونه گفتم خرماس و حلوا خرمایی، پس افطارشو با حلوا و حلوا خرمایی شروع کنه. بعد از اینکه افطاری و شامش تموم شد 7 خرما بخوره. بعد از اینکه سحریش تموم شد 7 خرما بخوره. گرفتین چی گفتم؟ این سردرد ناشی از کمخونی در زمان روزداری نمیگیره. حاج آقا ضعف عمومی من زیاده، دل مال شک میگیرم ساعتای 9-10 صبح. شب قبل از خواب 2 عدد سیب رسیده شیرین رنده کن، مخلوط با عسل آبیشن کن بخور، نوش جان. ضعف عمومی شدید هم خوب میشه، کمخونی هم خوب میشه. این هم چون که بعضی افراد سوال کردن جوابش دادم. لذا بعضی افراد در زمان روزداری که ضعف و بیحالی دارن، دلیل کمبود آهن بدنشونه مثل چی؟ آنمی فقر آهن. گاهی نه، یکی دیگه از فلزات مفید بدن درشون کمه، مثل فلز روی. فلز روی، حالا میگیم این غذاهایی که میخوای بپزی یا شیر بجوشونی یا غذاهایی که بپزی، اینا تو ظرفای رویی، تو ظرفایی که از فلز رویه، تو اون ظرفا غذا درست کن. یا چیزی بجوشون، مثلا آب میخوای بجوشونی، مثلا یا مثلا میخوای شیر بجوشونی، ما در حد خیلی کم میخوایم، دیگه لازم نیست قرص روی، قرص شیمیایی روی بخوری. پس گاهی ضعف و بیحالی در دوران غیر ماه رمضان یا دوران ماه رمضان به خاطر کمخونیه، یک کم توضیح دادم، گاهی به خاطر فقر رویه. اگر ضعف و بیحالی دلیلش کمبود آهن و روی است که با مصرف سیب درختی رسیده شیرین رنده شده مخلوط با عسل و خوردن میوه هلو و خوردن میوه زردالو، در صورتی که هسته این میوه زردالو شیرینه، این میوه زردالو رسیده رو با هستش به جایی بخورین، یا با خوردن قیسی که کشته یا برگه هلوه و برگه زردالو برطرف میشه، هم فقر آهن هم فقر روی در این دو میوه سرشاره. چیزای دیگه هم هست که توضیح که دادم تو غذا پختن و یا جوشوندن، باز چیزای دیگه تو روایات اینا بمونه. آیه 185 از سوره مبارکه بقره، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فعل امر دیگه، میگه هر کسی که ماه مبارک رمضان رو درک کرد، بالغ، عاقل، قادر، قدرت بر انجام هم داره، مسافر شرعی هم نیست، قصد اقامه هم نکرد، حالا اینجا روزه ماه رمضان گرفته، بر چنین افرادی چیه؟ واجبه. فلیصمه. با جایگاه آیه در کتب و در روایات اینا بمونه مؤمنا. بحثای پزشکی یک کم کنم. امساک شرعی گرفتن، خب چه روزه های واجب، چه روزه های مستحبی که شریعت گفته و چه روزهای دیگه، مثلا قضاش میگیره، کفارش میگیره. یکی برای درمان شبکه پروتئینی در مفصل خوبه، برای درمان سینوزیت التهابی خوبه. امساک شرعی و روزه شرعی در درمان بلغم یا مکوس، خلط اضافی، سل ریوی، سل خونی، سل استخوانی بسیار مفیده. یعنی امساک شرعی و روزه گرفتن ها در درمان مسلولین بسیار مفید. روزه شرعی گرفتن یه خانه تکانی کامل جسم و روان و روحه، موجب نظافت کامل تمام اعضا و تمام دستگاه و تمام سلولای بدن میشه و خیلی از اسبابی که باعث بیماری ها میشه عبدهی میبره. مثلا یکی از اسبابی که باعث بیماری ها میشه چیه؟ اضافه وزن. خب اضافه وزن تسلب شرائین میاره، تسلب متعدد شرائین مغز یا بیماری MS مالتیپل اسکلروز میاره. بعد این قلب انسان گرفتگی پیدا میکنه، به صورت سکته قلبی بروز میکنه. کسی که پرخوره، چاقه، کم تحرک، پرخوره، چاقه، کم تحرک، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، الان که سکته قلبیه بزنه، روزه شرعی پیشگیری از سکته قلبیش میکنه. خدا رؤوف بالعباد، خیر ما رو میخواد، یه روزه شرعی بگیر، روزه ماه رمضان بگیر، پیشگیری از سکته های مغزی، پیشگیری از فلج عضوی، پیشگیری از شبه فلجی ها، سستی ها. ولی به شرطی که روزه شرعی باشه، طبق دستور دین خوراکی و آشامیدنیش باشه تو افطار و تو سحری. پرخوری ها، بدخوری ها، پفتلخوری ها رو این روزه شرعی جلوگیری میکنه. قندها و چربی ها که از هیدروژن و اکسیژن و کربن تشکیل شدن، پروتئین ها که علاوه بر اینا مواد دیگری دارن، مثل گوگرد، مثل ازوت، نیتروژن، اصلا ماده سمی ازوت داری مثل اوره رو با روزه شرعی که بگیری اینا همه کم میشه، چون نمک سمی خون یا اورت که بره بالا کلیات دچار کمکاری میشه و سپس پوسیدگی از داخل، محتاج میشی کم کم به دیالیز، کمکاری کلیه و یا توقف کلیه، محتاج میشی به دیالیز. روزه شرعی پیشگیری میکنه از ازدیاد اوره خون و پیشگیری میکنه از کمکاری کلیه، ولی به شرطی که اونجور که دین میگه عمل کنی. مثلا افطارتو با چی شروع کنی عمو جو؟ ماء الفاطر. ماء الفاطر دیگه چی؟ شیر تازه گاو کم چرب جوشانده شده مخلوط با عسل. دیگه چی مؤمنان؟ سوپ رقیق به عنوان غذای سبک بعد از اینکه افطار به مایع کردی. اون چیزای دیگه هم که گفتم یادتونه تو بحث فواکه، بین افطاری و سحری یادتونه گفتم یکی دو ساعت بگذره بهتره. دو ساعت از افطارت گذشته، حالا یه قاچ هندوانه رسیده شیرین سرد غیر یخچالی، یعنی پوستشو از بیرون تراشیدی گشتی تو سایه به جای خنک تو حیات. اینا این تبخیر آب از پوست هندوانه داخل هندوانه خنک میشه، نظیر شربایی که عراقی ها کوزه هاشونو میذارن رو پشت بوناشون، باد داغ میخوره به بدنه کوزه، اما آب داخل کوزه خنک میشه به خاطر تبخیر آب از بدنه کوزه. گرفتین مؤمنات چی گفتم؟ نمیشه هندوانه رسیده یه سرد غیر یخچالی. شب قبل خواب گفتم چی بخوره عمو جون؟ آب سیب یا رنده شدن سیب با عسل. صبح بعد از سحریش گفتم چی بخوره؟ خربوزه رسیده شیرین به طیخ. حالا اینجا عفش کاذبش خوب میشه، کمبود آب بدنش خوب میشه، خشکی مزاج که یوبوسته خوب میشه. اگر این مساله رعایت نکنه در روزه مبتلا به یوبوست میشه. گرفتین مؤمنات چی گفتم؟ کلیه‌هاش هم فعال میشه، اوره خونش کم میشه، کراتین خونش فسفات ازوته کم میشه، ادرارش چرب نمیشه، پروتئینور نمیشه، محتاج به دیالیزم در آینده نمیشه. افزایش بیش از حد اوره خون که نمک سمی خونه، اگر به خاطر کمکاری کلیه باشه یا کمبود شدید آب بدن باشه، خب این نمک سمی که رفت بالا به صورت کریستال رسوب میکنه در مفاصل بدنش، دچار بیماری نقرس یا MSU میشه، از شدت درد مفاصل شبا هم خوابش نمیبره. مقصر کیه؟ مقصر خودش که روزه شرعی ماه رمضان نمیگیره، و یا اگر گرفت اسلامش اسلام ابو سفیانیه، نه اولش معلومه نه آخرش، نه خورد و خوراکش. چه روزه یه که شراب بخورن علنا، چه ابو سفیان باشه چه معاویه چه یزید ابن معاویه. بعضی اصلا مسلمونیشون اصلا آبکی زپرتیه، یعنی هیچی از اسلام خبری نیست، الکی فیگور مسلمونی میشه. بعضی ها یزید پرستن، یعنی که میگن واقعیت دارم در زمان ما تو منطقه شامات یا غیر شامات بعضی ها هستن یزید پرستن. آخه چه مسلمونی که یزید پرسته؟ اگر آدم عقلش به کار بندازه، فهمش به کار بندازه، آیا یزیدی که شرابخانی علنی میکنه، بوزین باز علنیه، زنا میکنه عمدن تکرارن، قماربازی میکنه عمدن تکرارن، این مست لایعقل که خشونت های بیجا دارد، تعصبیت جاهلیت الاولا دارد، اصلا نمیتونه اینو الگو قرار بدی اگر میخوای انسانی زندگی کنی، و حالا بری اینو پرستش کنی. این چه حماقتی بعضی دارن. خب معلومه آلت دست صهیونیست میشه آدم، چون از آدمیت به دور شده، عمو به خباست رو آورده، خودش نجس پلید کرده. افعال پلید نجس دارای خصت زیاد از او صادر میشه. روزه شرعی گرفتن میگه خودت رو باز بدار از پلیدی و خصت، از اعمال خشونت های بیجا، رفتارات مثبت باشه، اخلاقت حسنه باشه، نه اینکه اخلاق سیئه و ایجاد کننده سنت اموی، سنت بنی امیه که دیکته یهود نجات پرسته. رژیم پرخوری، تغذیه مداوم از پروتئین‌های حیوانی مخصوصاً گوشت گاو و گوشت شکار، علاوه بر ازدیاد وزن آدمی، اوره خون، نمک سمی خون رو بالا میبره. دکترای خارجی از جمله دکتر کارتون، از مهمترین پزشکان پاریس هم که کتاب‌های بسیاری تألیف کرده، گوید بسیار گوید بیماری‌های گوناگون وجود خارجی ندارد، بلکه آنچه ما می‌بینیم کثیف شدن جسم است از درون به وسیله عفونت‌های باکتری‌های مضر و ترشحات غیر مورد لزوم، به اصطلاح خودمون بلغم اضافی سفید یعنی مکوس اضافی، یا بلغم اضافی سیاه، اوره زیاد، صفرای زیاد، و طبقات اضافی عضلات کهنه و فرسوده و چربی هایی که اضافه وزن، چه جداری شکم چه غیر جداری شکم، که بدن رو به زحمت می اندازد. این حرف ای پزشک فرانسوی با توضیح واسه شما گفتم. روزه شرعی گرفتن یکی از فوایدش مدیریت زمانه و مدیریت در بحرانه، یعنی همینطور که در ماکسیموم زندگی مدیریت داری، دنیا رو به تو کرده، افراد رو به شما آوردن، در مینیموم زندگی دنیا بهت پشت کرده، یا شرایط سخت پیش اومده، سیل اومده، طوفان اومده، زلزله اومده، حمله دشمنا بوده و مانند اینها، روزه شرعی گرفتن، زندگی در حال و آینده از باب درک زمان و مدیریت زمان می آورد. درک زمان و مدیریت زمان، لذا علت اصلی کاهش استرس، یعنی کاهش نگرانی مستمر و استراب و دلهره است. روزه شرعی گرفتن یکی از علل اصلی برای کاهش دادن استرس، نگرانی مستمر و کاهش دادن استراب، یعنی دلهوره است. و مطالب دیگری هم هست، انشاءالله شنبه میگم اگر تو اون شبکه جهانی قبلا نگفتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اجل فرجهم.